خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من سامان جعفری هستم و اینجا رادیو 808. امروز 21 بهمن ماه 1390 و این دهمین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بست و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبر رسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روز ترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. بله، همونطور که اطلاع دارید موضوع شماره قبلی از پادکستمون اختصاص داشت به بحث مهندسی زلزله و در انتها به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار آمادگی برای مقابله قبل از زلزله است و این آمادگی میتونه از روش‌های مختلف مقاومت‌سازی حاصل بشه. به همین جهت موضوع این شماره رو اختصاص دادیم به بحث و بررسی دو شیوه متداول مقاومت‌سازی سازه‌ها به کمک جدا سازها و میراگرها و در همین راستا مصاحبه هم داریم با مهندس سیامک پورصدر، مدیر شرکت رابینسون در ایران، مجری پروژه‌های مقاوم سازی سازه‌ها با کمک میراگرها و جدا کننده ها. پس با ما باشید با رادیو 808. اما قبل از هر چیز به بخش خبر میریم تا خبرهایی رو که امیر حجازی واسمون تهیه کرده با هم بشنویم. پس با ما باشید با رادیو 808.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستیم. با هم میشنویم سرتیتر خبرها. ساخت فرمانداری مطابق سیستم جداسازی لرزه‌ای. مقاوم سازی لرزه‌ای سازه از مؤثرترین روش‌های کاهش خطر زلزله است. نخستین جشنواره ملی نوآوران در صنعت ساختمان و مسکن 25 بهمن ماه. دوره آموزشی 24 ساعته مقاوم سازی ساختمان‌های فولادی. ساخت فرمانداری مطابق سیستم جداسازی لرزه‌ای. معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی گفت برای اولین بار در استان ساختمان فرمانداری شهرستان زاوه با استفاده از سیستم جداسازی لرزه‌ای ساخته می شود. محمد رضا داوودی مقدم با بیان اینکه جداسازی لرزه‌ای یک روش جدید در زمینه کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله به شمار می رود افزود، جداسازی لرزه‌ای در واقع نصب سیستمی در قسمت تحتانی سازه است که سازه و یا ملحقات آن را از حرکات لرزه‌ای مخرب زمین و یا تکیه‌گاه جدا می سازد. وی با اشاره به اینکه کشور ما بر روی کمربند زلزله خیز قرار دارد اظهار داشت اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به عنوان مجری ساخت ساختمان‌های دولتی و عمومی در استان مطالعاتی در خصوص احداث سازه‌های ایمن و مقاوم در برابر زلزله انجام داده است. وی گفت نتایج این مطالعات نشان می‌دهد استفاده از سیستم‌های جداگر لرزه‌ای در ساختمان‌های مهم علاوه بر صرفه اقتصادی موجب کاهش هزینه‌های دوران بهره‌برداری و همچنین بالا رفتن ضریب اطمینان سازه در برابر تخریب‌های احتمالی زلزله خواهد شد. داوودی مقدم در خصوص دلایل توجیهی استفاده از قطعات جداگر لرزه‌ای به مهر گفت ساختمان‌هایی که پس از زلزله باید قابلیت خدمت رسانی بی‌وقفه داشته باشند مانند بیمارستان‌ها، فرمانداری‌ها، مراکز مدیریت بحران، اورژانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها استفاده از این سیستم‌ها را توجیه‌پذیر می‌کنند. مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه از مؤثرترین روش‌های کاهش خطر زلزله است. یکی از کارشناسان مسکن در رابطه با مقاومت‌سازی لرزه‌ای اظهار داشت که این روش یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش خطر زلزله است. عباس نوری عصری در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به اهمیت مقاومت‌سازی ساختمان‌ها اظهار کرد شمار زیادی از سازه‌های موجود که در مناطق زلزله‌خیز واقع شده‌اند بر اساس آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای قدیمی که دیگر اعتبار چندانی ندارد ساخته شده‌اند. علاوه بر آن شماری از زلزله‌های اصلی که در طول سال‌های اخیر اتفاق افتاده‌اند بر اهمیت سبک شدن برای کاهش خطر لرزه‌ای تاکید می‌کنند. وی تصریح کرد در سال‌های اخیر تحقیقات مهمی در ارتباط با راهکارهای مختلف جهت ترمیم و تقویت سازه‌های بتن برای بالا بردن عملکرد لرزه‌ای آنها اختصاص داده شده است و به طور کلی عملکرد لرزه‌ای سازه می‌تواند توسط مقاوم‌سازی یا ترمیم افزایش یابد. وی درباره مراحل اعمال این مقوله در ساختمان‌ها تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین گام در بحث مقاوم‌سازی ساختمان در برابر زلزله و بارهای وارد بر آن بررسی وضعیت موجود در ساختمان است، به طوری که برای مثال مهندسان ناظر این مورد را بررسی کنند که چند درصد از روند ساخت و ساز ساختمانی قانونی و بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان احداث شده است. بعد از بررسی این مرحله، نقاط ضعف و قوت ساختمان بررسی می شود که در راستای آن می توان به تقویت نقاط ضعف پرداخت. البته این امر زمانی محقق می شود که قسمتی از ساختمان که دارای ضعف است برای اعمال مقاومت تخریب و ترمیم شود. این کارشناس مسکن به حساسیت مبحث مقاوم سازی اشاره کرد و افزود: کارشناس نظام مهندسی و نظام فنی روستایی نباید اجازه دهند که ساختمانی بدون رعایت همه مباحث و مقررات بنا شود. نخستین جشنواره ملی نوآوران در صنعت ساختمان و مسکن 25 بهمن ماه. نخستین جشنواره ملی نوآوران در صنعت ساختمان و مسکن به همت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 25 بهمن ماه امسال برگزار می شود. به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران، محورهای این جشنواره شامل نوآوری در مسکن مهر، نوآوری در استفاده از الگوهای معماری ایرانی اسلامی، مصالح نوین ساختمانی، نوآوری و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان و مسکن، نوآوری در تأسیسات ساختمانی، راهکارهای نوین استفاده از مصالح بومی در ساختمان و تجارب موفق، استفاده از انرژی‌های نو و پاک در صنعت ساختمان، فناوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی سازی و نقش صنعتی سازی در ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و افزایش سرعت است. به گزارش ایسنا، علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به نشانی اینترنتی bhrc.ac.ir مراجعه کنند. دوره آموزشی 24 ساعته مقاوم‌سازی ساختمان‌های فولادی. دوره آموزشی مقاومسازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی به مدت 24 ساعت در تهران در بهمن ماه سال جاری با ظرفیت محدود برگزار می‌گردد. این دوره بر اساس سرفصل دوره آموزشی 72 ساعته مقاومسازی، دستورالعمل 360 مقاومسازی ساختمان‌های موجود و سرفصل مبحث 10 مقررات ملی ساختمان برگزار می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 021 770 56 280 تماس حاصل نمایند.
شده که به عنوان یه مهندس عمران به مقوله مقاومسازی فکر کرده باشید. اما مقاومسازی به چه مواردی گفته میشه و چه وقت ضرورت داره؟ و آیا برای همه سطوح عملکرد و همه سازه‌ها استفاده از یک شیوه مقاومسازی توصیه میشه؟ اگه تو ذهنتون برداشتتون از مقاومسازی اینه که ساختمونتون رو اونقدر محکم و مقاوم در برابر زلزله بسازید که در برابر زلزله ترک هم بر نداره، خب سخت در اشتباهید. چون اونطوری شما برعکس مسئول حیف و میل مصالح سازه‌تون هستید. چون تا وقتی که زلزله‌ای نیاد، با این طراحی به اصطلاح اوور دیزاین و غیر اقتصادی، عملاً از بخش زیادی از مصالح هیچ بهره‌ای نبردید و صرفاً جهت محکم‌کاری برای روز مبادا استفاده کردید. یادمه تو زمان دانشجویی یکی از استادامون برای اینکه این موضوع رو برای ما جا بندازه یه مثالی زد و گفت که مثلا در زلزله نورتریج آمریکا بعد از زلزله با اون شدت زیاد تمام ساختمان‌های منطقه آسیب جدی دیدن، غیر از یه ساختمان که اونم وسط اون همه خرابی بدون هیچ آسیبی پابرجا بود. بعد سپردن تا مهندس طراح ساختمون رو بیارن، اما حالا شاید حدس میزنید که میخواستن بهش جایزه بدن. نه خیر، مهندس طراح رو مورد بازخواست قرار دادن که چرا در ساخت این سازه انقدر مصالح زیاد استفاده کردی که ساختمون در برابر زلزله به این شدت حتی ترک هم بر نداشت. بله، قضیه این نیست که ما هر چقدر میخوایم از منابع ملی که شامل سیمان و آهن و چیزهای دیگه است، چون پول زیادی داریم، هر چقدر بخوایم استفاده کنیم تا ته دلمون قرص باشه. نتیجه‌اش این میشه که پروژه‌های بزرگ ما با هزینه‌های حالا به دلیل فقدان دانش بهینه‌سازی در طرح سازه‌هامون به میزان زیادی غیر اقتصادی طرح میشن. اگه بخوایم یه مقدار سازه‌ای‌تر به این قضیه نگاه کنیم، قضیه رو میشه اینطوری بیان کرد که همونطور که میدونید ما سازه رو در حالت معمولی با استفاده از سیف بازتاب 2800 و استفاده از ضریب کاهشی آر در ضریب زلزله برای حالت الاستیک طرح می‌کنیم تا در هنگام زلزله با ورود به مرحله پلاستیکی امکان اتلاف انرژی ناشی از شتاب زلزله رو برای ما فراهم بیاره. و تو این زمینه افزودن المان‌های مثل بادبندها و یا دیوارهای برشی فولادی و بتونی تا حد زیادی میتونه در میزان بیشتر این اتلاف انرژی حاصل از زلزله به ما کمک کنه. البته در طرح لرزه‌ای نکته خیلی مهمه که خرابی اول از تیرها شروع بشه بعد ستون، چون اگه تیر دوچار خرابی بشه فوقش در یک جایی از سقف ریزش صورت میگیره، اما با خرابی یه ستون پایداری کل سازه به هم میریزه. طبق آیین‌نامه ملی ما چندین سطوح عمل کرد و سطح انتظار در طرح و مقاوم‌سازی سازه‌ها تعریف میشه. بعضی سازه‌ها میتونن در سطح عملکرد ایمنی جانی طرح بشن تا اگر المان‌هایی مثل تیر و سقف سازه خراب شدن خطر تلفات جانی حداقل باشه، اما برای سازه‌های مهمی چون مدارس و بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی مناسب نیست، چون ما می‌خوایم این سازه‌ها در حین زلزله کمترین آسیب رو ببینن تا بتونن همچنان قابلیت خدمات رسانی بی‌وقفه‌شون رو برای خدمت رسانی بعد از زلزله حفظ کنن. پس بایستی دنبال راه حل‌های دیگری برای مقاوم سازی این گونه سازه‌ها باشیم. از حدود 20 سال گذشته راه حل‌هایی مثل استفاده از بیس ایزولیشن ها یا جدا سازه‌ها برای مقاوم سازی سازه‌ها برای سطح عملکرد ویژه‌ای معرفی شدند و مد نظر کشورهای زلزله خیزی چون ژاپن، نیوزلند و آمریکا قرار گرفتند، تا اینکه کم کم در ایران هم استفاده از آنها برای مقاوم سازی شریان‌های حیاتی کشور متداول شد. کار اصلی که جدا سازها می‌کنن با آزادسازی جابجایی سازه در عکس جهت اعمال شتاب زلزله استهلاک انرژی رو بیشتر می‌سازه. خب برای اینکه بهتر با جدا سازهای لرزه‌ای آشنا بشیم، من یک سری از مزایاشون رو بهتون میگم. یکیش اینه که شتاب پاسخ سازه حداقل به میزان 50% کاهش پیدا میکنه و عدم وقفه در کاربری ساختمان در هنگام زلزله و پس از اون، عدم خسارت به تجهیزات و لوازم حساس اداری از قبل کامپیوترها و دفاتر و کمدها، باعث کاهش شوک وارده در هنگام زلزله و اثرات روانی بعد از اون میشه، عدم تحمیل بار مرده اضافی بر خلاف روشهای دیوار برشی و عدم دخالت برای معماری داخلی و بازشوهای ساختمان. اما برای ساختمان‌هایی که از طرفین چسبیده به سازه‌های دیگر هستن و امکان جابجایی زیادی برای آنها فراهم نیست، استفاده از انواع میراگرها را توصیه می‌کنیم که عبارتند از میراگرهای جرمی، سوربی، LED و LRB و غیره. برخی از مزایای میراگرها عبارتند از کاهش نیروهای لرزه‌ای وارد به فونداسیون ساختمان، اتلاف انرژی میراگر سوربی تحت یک نیرو و تغییر مکان مشخص شده بیشتری می‌باشد، نصب میراگرهای سوربی ساده و سریع می‌باشد.
در این برنامه در خدمت جناب مهندس سیامک پورصد، مدیر عامل شرکت رابینسون سایزمیک در ایران هستیم. ایشون علاوه بر این که به جهت فعالیت بیشماری که در سالهای اخیر در صنعت مقاومت‌سازی کشور چه به عنوان مدرس و چه موجی داشتن، از متخصصین این صنعت به شمار می‌روند. از جمله افراد فعال در فضای مجازی نیز هستند، بنابراین این بار به جای فکس و تلفن موفق شدیم تا از طریق ایمیل وقت این مصاحبه را تنظیم کنیم که خوشحالیم که با استقبال ایشان هم روبرو شدیم. همراه باشید با مصاحبه تخصصی که براتون ترتیب دیدیم با جناب مهندس پورصد در ارتباط با موضوع استفاده از جدا سازهای لرزه‌ای و میراگرها و کاربرد آن در مقاوم سازی لرزه‌ای سازه‌ها. قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید. لطفاً برای شنوندگان ما رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاریتون در شرکت رابینسون بفرمایید.
با عرض درود و سلام و تشکر از شما که وقت رو به بنده دادید که خدمت شما برسم و مطالب خدمت شما بیارم. بنده سیامک پورصد هستم، فوق لیسانس الکترونیک دارم، فوق تحصیل انگلیس هستم و به مدت 12 سال هستش که در زمینه ورود تکنولوژی جداگر لحظی و میراگرها در ایران دارم فعالیت میکنم و مدیر شرکت رابینسون سایزمیک از میزن در ایران هستم.
بله، همونطور که اطلاع دارید ما تو شماره قبل از رادیو پادکستمون در خدمت پروفسور تاکادا با موضوع بحث زلزله ژاپن بودیم. بعضیشون راهکارهای مقاومت‌سازی برای زلزله‌های با شدت زیاد رو جویا شد. یکی از مواردی که ایشون روی آن تاکید داشتن بحث استفاده از جداسازهای لرزه‌ای در ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی چون پل‌ها بود. به عنوان اولین سوال، از دید شما مزیت استفاده از جداسازها در ساختمان‌ها و سازه‌های چون پل‌ها چیست؟
بس ابتدا میگم از آقایی که دکتر کتاکاتا بسیار ممنون هستن، اینشون که بنده رو که میشناسن که لطف میکنن که میان در ایران و بسیار ارائه میکنن که مطالب بسیار زیادی رو. سال 1976 دکتر رابینسون جداگر لرزی از نوع تیکه‌گاه سوربلاستیکی رو اختراع کردن و ثبتش کردن. تو دهه 80 ما به امریکایی‌ها دادن و دهه 90 به ژاپنی‌ها منتقلش کردن. ژاپنی‌ها معتقد هستن که آقای دکتر رابینسون فرشته نجات ژاپن است، چون این تکنولوژی رو تونست به اینا بده و تو زلزله کوبه نتیجه بسیار خوبی از دو تا از ساختمان‌های بسیار مهمشون که در کوبه و کوچکترین آسیای خود به خاطر بکارگیری از این سیستم بوده. و دکتر تاکاتا بعد از زلزله کوبه تو جریان هستن که به صورت گسترده از این تکنولوژی در ساختمان‌های مهم و بسیار زیادی در ژاپن این سیستم به کار گرفته شده و تو زلزله‌های مختلف، چون ژاپن تو کرنبند زلزله اول دولت نیوزلند به ژاپن و امریکا تونسته تو زلزله مختلف نتیجه مثبت کاری که این سیستم تکیگاه سوربلاستیک از خدمت هست کنم جلوگیر لرزه مدل های مختلف هستش که تکیگاه سوربلاستیک تو آینه ESC 2005 آمریکا داره میگه اگه سطح عملکرد ویژه میکنی، یعنی سازه شما هر سازه حالا پول ساختان غیره در حین زلزله عملکردش قطع نشه، بعد از زلزله هم حفظ عملکرد کنه بدون کوچکترین آسیب بخوره، فقط روی تکیگاهی که سوربلاستیکی بس که داره که کارفرمای ما چه انتظاری از سطح عملکرد. سه سطح عملکرد هست که تعریف میشه. یکی سطح عملکرد ایمنی جانیه که در اون حفظ جان انسان و هدف اصلی. دوم سطح عملکرد مطلوبه، یعنی رفتار سازه شما بهبود میبخشید، سازه شما در حین زلزله آسیب میخوره ولی بعد از زلزله با تعمیرات انجام میدید میتونید تو ساختمان برگردید و عملکردش حفظ کنید. سطح عملکرد ویژه که در حین زلزله سازه شما کوچکترین آسیبی که نمیخوره بعد از زلزله مثل سطح عملکردش حفظ میشه. در نتیجه شما باید ببینید چه انتظار چه سطح عملکردی احتیاجه. اگر سطح عملکرد ایمنی جانی میخواد باید برید دنبال همون بادبند و دیوار برشی و غیره. اگر سطح عملکرد ویژه میخواید باید ببینید روی تکیگاهی که سوربلاستیکی. اگر سطح عملکرد مطلوب مد نظرت باید از میراگر هست.
فرق عملکردی بین جداسازها و دمپرها یا میراگرها را در چه مواردی میدانید؟
ببینید تکیگاهی که سوربلاستیکی کاری که انجام میده دو کار انجام میده. ببینید ابتدا موقعی که زلزله میاد پریود زلزله وقتی با پریودی که سازه که همسان میشه سازشون که به شکل یعنی تکون خوردن با اولین کاری که باید تکیگاه سوربلاستیکی انجام بده اینه که بیاد پریود سازه رو چند برابر پریودی که زلزله بکنه، اون از میدان تشدید زلزله خارج کنه. دومین کاری که باید بکنه باید نیروهای برشی ورودی به سازه رو بتونه دمپش کنه، میرا کنه، یعنی جذب و مصرف، تاکید میکنم جذب و مصرف، و بذاره که نیروی ورودی به زلزله کاهش بده، دندان چه جوری امپلیفاید شدن شتاب تو طبقات رو بگیره، جا به جایی رو هم بتونه شدیدن چیه کاهش بده. پس دو کاری کلید لوور برینگ انجام تیکی پرسون، یکی عمل میرایی، دو افزایش پر بهم. اما میراگرها که میان کاری که انجام میدن فقط عمل میرایی رو انجام میدن، عمل افزایش پریود چه افزایش نمیدن. قبلا به این صورت بود که میومدن توی سازه توی ساختمانی میادن یه سری و الاستومر میذاشتن، چون الاستومر پریود رو افزایش میداد عمل میرایی رو افزایش نمیداد، دربیرون میادن میراگر میذاشتن. دکتر رابینسون انقلابی که وجود آورد من اون میراگرها رو حفظ حذفش کرد، سر با اومد در داخل اون و الاستومر جاسازی کرد، در نتیجه لید گاور به این شد یک پکیجی که هم عمل میرایی انجام میده هم عمل چی؟ افزایش پریود. در نتیجه تفاوت میراگر با لید گاور به اینه که شما چه سطح عمل کردی انتظار دهید. بعضی جا از ساختمان هستن که برای ما دورش خالی نیست که این رفت و برگشت انجام بده، به ناچار ما میریم به سمت میراگر، ولی گزینه اول و برتر ما همیشه تکیگاهی که سوربلاستیکه، مرحله بعد میراگر هست.
همونطور که اطلاع دارید چند نوع میراگر در امور مقاومت‌سازی متداول است. لطفاً انواع میراگرها را برای شنوندگان ما برشمارید و بفرمایید که به طور کلی هر کدوم از این میراگرها چه خصوصیاتی دارند و بیشتر برای چه مواردی به کار می‌روند.
ببینید میراگرها کلاً به دو بخش تقسیم میشن، بخش فلزی، بخش روغن. تو بخش فلزی به چند بخش تقسیم میشن، مثل استکاکی، میراگره سربی، فولادی، تو روغنه میره که ویسکوز و مدل های مختلف. بس که داره که اون میراگره فلزی بر اساس جابجایی وارد میشه و یه لوپ هیستریسیس داره. اون میراگره روغنه بر اساس سرعت وارد عمل میشه. بس که داره که انتظار شما چی است، به چه کار میخواید انجام بده. برای انتخاب میراگره ما مقدار وزن توناژی که باید اعمال بشه و جابجایی که ازش که انتظار داریم بر اساس اون میریم میراگر رو ما انتخاب میکنیم. حالا بستگی داره که تر و مهد نظرش میرایی بر اساس جابجایی باشه یا میرایی بر اساس چه سرعت باشه، بر اساس اون گزینه میراگر انتخاب میکنه. قیمتش نام با هم فرق باشه. الان یه پروژه ما داریم که نهایی شده، تو شرقه هستش و برای دمپرهای پیویدی رابینسون است که توی این هفته یا هفته دیگه من جزئیاشو در کل کشور اعلام خواهم کرد، که دمپر پیویدی یک دمپر ارزان قیمتی که تو بادبندا نصب میشه. عمل میراگری اصل قضیه. اگر فرصت بشه مسئله خدمت شما میگم. در پلها مسئله میرایی بسیار مهمه تا پریود، چون عرشه هست و ستون، از اونجا بعد دیگه امپلیفاید شتاب نمیشه بره بالا. درش ترون میاد میرایی شد بحث نظر قرار بعد پریود در ساختمان ها، چون وقتی که سازه به سمت زمین بسیار هستش امپلیفاید میشه شتاب در طبقات مختلف. پریود اونجا مهمه که این کار انجام بدن. درش ترون میاد پریود در نظر میگه، بعد مسئله میرایی رو در نظر میگه که بعد همه اینا باید ترون ببینه که چه انتظاراتی داره.
چند سالی است که به طور گستره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در کشور شاهدیم که بر روی استفاده از جداسازها و انواع میراگرها در سازه‌ها و پل‌ها کارهای تحقیقاتی وسیع صورت گرفته. آیا شما تا به حال موفق شدید از تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور در پروژه‌های اجراییتان کمک بگیرید؟ اگر بوده لطفاً نمونه‌های مربوطه را بفرمایید.
ببینید از تحقیقاتی که در ایران انجام شده نمتاسفم. ببین این تحقیقات درست به شما میگم تکراریه دیگه. موردی بوده که کسایی بودن به ما گفتن ما طرحی داریم، من فرستادم برای شرکت رابسه چه این 30-40 سال پیش این طرح بوده. در چه طرحا نتونسته کمکی به ما بکنه، چون برای ما عقب هست واسه این قضیه با از معذرت و تأسف. در چه تحقیقات محسن، ولی خب خودش کمک کرده به جامعه دانشگاهی ما که بیان و سطح آگاهیشون بیان. یکی از مسئولی که برای من خیلی مهمه اگه من بتونم خیلی برای شما بگم اینه که ما باید ببینیم که سطح انتظارات مردم رو باید ببریم بالا. انتظارشون در مقابل زلزله چی است که اون انتظار بیاد متخصص عملیاتی کنه و بتونه تو طرحش ببینه. متاسفانه متخصصین ما به خاطر عدم درک صحیح از تکنولوژی روش و ناتوانیشون اون انتظارات رو بر اساس دیدگاه و ذهن خودشون تعریف میدن. یعنی چون دیدگاه ایمنی جانی دارن سطح انتظار مردم در حد ایمنی جانی تعریف میکنن، ولی ما معتقد هستیم باید از مردم پرسید که شما آیا در حین زلزله انتظار دارید فقط جانت حفظه یا ساختمونت همه چی حفظه، بعد از زلزله فعالیت ساختمونت برقرار باشه. مطمئنا مردم میگن این گزینه رو میخوام. اگر این گزینه رو میخوام بعد ما پاسخ بدیم آیا این رویاست، قصه است یا واقعیت ده. خب ما میبینیم در نیوزلند و ژاپن امریکا به واقعیت تبدیشه و هست. خب وقتی که واقعیت هست متخصصین ما وقتی میان با مردم صحبت میکنن باید بگن شما میتونید با یه همچین گزینه رو دارید، گزینه دوم دارید، سوم دارید و ایمنی جانی هم دارید که بر اساس حق انتخابی که مردم میدن انتظار سطح عملکرد از مسئولین و طراحا بخوان، طراحا این کار انجام بدن. متاسفانه به خاطر عقب افتادگی کشور ما و عدم شناخت و درک صحیح از این تکنولوژی هنوز این سطح انتظارات برای مردم جا نیفتاده. ولی من انتظار دارم از تیپ جوان ما، از تیپ تحصیل کرده ما سطح انتظار مردم رو ببرن بالا و بتونن انتقال تکنولوژی جدید رو هرچی سریعتر به داخل کشور تسهیل کنن.
وضعیت صنعت مقاومت‌سازی رو در کشورمون در چه سطحی میبینید و اینکه به طور کلی چه نوع ارگان ها و ساختمان هایی را در اولویت برای مقاومت‌سازی میدنید؟
سطح مقاومت‌سازی در کشور در سطح بسیار بدی من میبینم و اشتباه این کارم بود که دولت خوشبختانه اومد یه بودجه تحت اختیار قرار داد، ولی مشاوران ما چون نمیدونستن چه باید با قضیه بکنن بودجه رو گرفتن، دو سه سال وقت صرف کردن، با دو سه سال وقت صرف کردن و اتلاف انرژی بعد اومدن به جنبندگی رسیدن. بعد یه دو اومدن گفتن آقا FRP میتونه مقاوم سازی کنه سازنده در موقع زلزله، با توجه اینکه خود سازندش ادعای این قضیه اصلا نداره. FRP یک ترمیم کننده جزئیه. شما یه ستون بتن دارید آسیب دیده با روش جکتینگ، میان میگن آقا این خوردگیشو بگیر یه مش بزن شات کریک بگو، این روشی که مدت زمانی توش تا خوشو بگیره ریخت و پاشته. روش تمیزش اینه که شما احتیاج نه میان از FRP استفاده میکنید، اون یه تیکر رو ترمیم میکنید، یعنی FRP شما کمک میکنه اون ستونی که شما انجام دید بتونی به اون وضع قبلش برسه، هیچ کار دیگه بیشتر انجام نمیده، یک ترمیم کننده جزئی و مقطعی هستش. متاسفانه یک عده از مشاور ما بعد از اینکه این جنبه ای که اومد با FRP میتونید که مقاوم سازی کنه، بخش زیادی از پولها به اشتباه رفت به این سمت بدون اینکه باستهی برای ما بده. ببین من اگه که فرصت دارم که بیشتر راجعه که زلزله ببینید، تو زلزله سه چیز خیلی مهمه. یکی زمان شیکینگ زلزله است، دو شتاب هاست بسیار مهمه، سه قدرت ریشتره. ببینید زلزله 6 ریشتر با 7 ریشتر، 7 ریشتر 32 برابر قدرت تخریبی داره تا 6، 8 با 6 8000 برابر 6 داره. شتاب های زیر 6 ریشتر کم، اگه امپلیفاید بشه کم امپلیفاید میشه میره بالا، ولی از 6 ریشتر به بالا 0.1 شتاب امپلیفاید چه بسیار خطرناکه. طول زمان شیکینگ هم بسیار که بیشتر میشه. شما همین زلزله 5 نیمی تو استان خراسان اومد 6 ثانیه شکینه. چرا؟ چون قدرت ریشته ضعیف بود. در نتیجه شما وقتی بحث میکنین که سازتون باید مقاومت سازی، شما باید المانهایی رو داشته باشین که بتونه در مقابل شتابهای مختلف، قدرت ریشترهای مختلف، زمانهای شکلی مختلف بتونه عمل کرشون، یعنی سپرایز که نشه یا متعجب بشه. ما با روش های سنتی ما نمیتونیم به این اهداف ما برسیم. شما در روش ایمنی جانی یک بخشی انرژی رو جذب میکنیم، مصرف نمیتونی بکنیم.
خود شما در ایران تا به حال چه سازه هایی را با استفاده از شیوه های جدا سازها و میراگرها مقاوم سازی نموده اید؟
شما الان در ایران یه پروژه هست 25000 متر مربع در نیاوران است، مال بخش خصوصی داره الان نصب میشه، مدیریت تربت حیدریه توی شهر تربتی که من افتخار میکنم که شهردار شجاعی اونجا تصمیم گرفتش که روی این سیستم بره دکر، البته یه سری که مسئله برش پیش اومد که خوشبختانه برطرف شد. الان بزرگترین پل راهن ایران که پل منجیله، بزرگترین پل راهن دنیا از 3.5 کیلومتر قرار رو سیستم ما نصب بشه، شرکت پارس که از مشاورین بسیار قوی است که اینو طراحی کردم، سفارششون هم دادن که توی این مرحله تولید. یه پلم توی شهرداری محمدی، پل اجشنان آزادی متعدی به کبد که رو سیستم ما نصب شده، چند تا پل دیگه در شوف عقد قرارداد هستیم، چند تا بیمارستان سفر هستش که تو مشهد فرای که سیستم بره. عرضم بزرگ شما یک ساختمان بخش خصوصی تو اوین درکستش که شکل تدبیر سایی باز تحویش کرد که هر آن تو مرحله سفارش هستن، و پروژه که دیگه حتی به کارگیریه که دمپه خدمتون هست، که پروژه‌ای که زیادی الان داریم که داره عملیاتی میشه تو مراحل مختلف هستن.
و اما آخرین سوال، همونطور که اطلاع داری سازمان مدیریت برنامه و بودجه در سال 89 نشریه شماره 523 را با عنوان راهنمای طرح و اجرای سیستم‌های جداسازهای لرزه‌ای در ساختمان‌ها به چاپ رسانده است. با انتشار این دستورالعمل در کنار سایر دستورالعمل‌های منتشر شده، آینده صنعت مقاوم‌سازی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اینو تکمیل کنم خدمت شما. 523 وقتی که سازه شد برای طراحی جداگرایی که لرزه‌ای برای ساختمان جدید احداثه، بعد نشریه 524 که باز دوره معاونت راهبردی ریاست جمهوری داده برای مقاوم سازی ساختمان موجودی که فصل 6ش با بکارگیری تکیگاهی که سلبی لاستیکی برای ساختمان موجودی که اگه داخل اون جنبه عکس ها یا اطلاعاتی که تمام از که منابع رابینسونه، فصل 6ش در رابطه به کارگیری میراگرها برای ساختمان موجود، فصل اول 2 و 3ش هم به فصل روش های سنتی تقویت موضع غیره. بعد از اون نشریه زد 550 گشتون نکنم که مکس تحقیقات ساختمان داده، کتابش البته تموم شد داره میتونه بخرید. یه نشریه راهنمایی لرزه مال شرکت نفت هم الان خاطرم نیستش که بر اساس نشریه 36 یا 360 این کار انجام دادن، ویرایش دوش هم پارسال انجام دادن که بر اساس اون ویرایش الان ساختمان وزارت نفت و خیابان طالقانی ساختمان وزیر قراره روی این سیستم تکنیکال سوربلاستیکی محاوره‌سازی که من یادم تو پروژه خدمتتون بگم الان تو مرحله انتخاب پیمانکار هستن. ساختمان و استانداری تهران هم تو تپه‌های عباس‌آباد اون 18 طبقه و دو تا نو سمت شمالی راستم به احتمال زیاد من امیدوارم که اونم که روی تکنیکای سوربلاستیکی بره. ساختمانی که وزارت کشور به همین صورت خیلی میگم پروژه هستش که داره میان به این سمت، چون اینو من خدمت شما عرض کنم مشکلی که الان ساختمان که به ذات نفتش موقعی که شما لید دوال بینگ رو نصب می‌کنید احتیاج به جابجایی ساختمان اصلا ندارید، همه هستن کاراشون انجام میدن، مزایای بسیار زیادی داره و سطح عملکرد میاد تو سطح عملکرد ویژه. اگر ساختمان به ذات نفت با دیدگاه ایمنی جهانی اگر مقاومت‌سازی می‌شد تو این زلزله شاید جان انسان حفظ شد، ولی بعدش باید ساختمان که تخریب می‌کرد، ولی با سطح عملکرد ویژه دوباره می‌تونید شما بریم و داخل ازش استفاده کنید. آینده‌اش رو ببینید، من به این صورت می‌بینم که امیدوار هستم که مسئولین بیان تو صحنه و به صورت، البته الان مدیریت بحران کشور من ازشون ممنون هستم، خیلی جدی شدن دارن حمایت می‌کنن. متاسفانه ما در بالا اراده رو می‌بینیم ولی در ما بین اراده تا عملیاتیش باز ما مقاومت میگه. تیپ های متخصص اینجا چیه؟ مقاومت میکنه. برخلاف این که من تاریخ جرا میخوندم توی ژاپن و توی نیوزیلند و آمریکا که مسئولین اونجا مخالفت میکردن ولی متخصصین عاشق شده بودن و این کار مثلا انجام بدن، ایران شده برعکس. مسئولین تو رده بالا میخوان، چون واقعا مسئله زلزله تهران بسیار جدیه، نه فقط تهران بلکه کل کشور. خب اینا هم دارن هزینه رو میکنن، پولو دارن میدن. حالا اون بخش متخصص که بعد به مشاورین مهندس نامبل عملیاتیگان، اونان که دارن به صلاح به یه صورتهای مقاومت دارن که من بیشترش رو به خاطر عدم دونستن این تکنولوژی ها میدونم، بخش دیگرش هم حالا من نمیدونم که هنوز متوجه نشدم به چه خاطر است، ولی امیدوار هستم که بعد. ولی امسال من خیلی خوب دارم میبینم با توجه به این شرایط استقبال از این تکنولوژی ها خیلی خوب شد.
با تشکر فراوان از شما از بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید.
من از شما خیلی ممنون هستم و باعث افتخارم بود که خدمت شما برسم به نظرتون.
این دهمین شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره از طریق آدرس ایمیل ما saz808@gmail.com برامون ارسال کنید یا به شماره ما 3099-20-666-808 پیامک کنید. از این پس نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شمال از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسانده میشه، یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید با کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگری برای ما ارسال کنید تا ما در برنامه‌مون پخش کنیم. بی‌صبرانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه‌هامون هستیم.
رادیو 808
محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسین عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد.
شما میتوانید اخبار آنلاین را
جمعه هر هفته ساعت 18
از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید
یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود فرمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ما saz808.com مراجعه کنید
و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون بی‌نصیب نگذارید. برای این کار کافیست به saz808@gmail.com ایمیل بزنید.